هدیه به پیشگاه سید و سالار شهیدان و هدیه به پیشگاه علمدار بزرگ حسین صلواتی مرحمت بفرمایید. سلام علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة على رسول الله و على آله اجمعین. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعتهم و احشرنا معهم. شبهای گذشته بحثمون در باب مراحل تحول انسان بود، مراحلی که انسان با طی هر کدام به فضا و شرایط جدیدی وارد میشه. اصطلاحاً در فرهنگ عرفانی به این مراحل سلوک گفته میشه که در هر مرحله فردی که در حال حرکت به شرایط و فضای متفاوتی نائل میشه و ویژگی های خاص اون مرحله رو به خود میگیره. تا به اینجا از سه مرحله گفتگو کردیم: اسلام، ایمان و تقوا. در روایتی که در اصول کافی هم آمده و قریب به 10 سند مختلف داره، این مراحل و مراتب ذکر شده. یعنی این مراحل و مراتب میتوان گفت که جزء قطعیات اخلاق اسلامیه. ابتدا اسلام، سپس ایمان و پس از اون تقوا. در باب مرحله تقوا به اشاره و اجمال دفعه گذشته صحبت کردم و امروز قدری مفصلتر صحبت میکنیم. تذکر این نکته هم بد نیست که اون چه که فرصت و حوصله این جلسات اختزام میکنه یه بحث محدود و جمع و جوری در این زمین است. اگر کسانی بخوان مفصلتر این مرحله بندی ها رو همراه با مستندات و تحلیل هاش ببینن، خب اینها باید به نوشته های مفصلتری مراجعه کنن که اگر خواستند میتونم در دسترسشون بگذارم. اما اینجا بیشتر یه نوع تحریک زائقه دوستانه و تشویقشون به تأمل بیشتر در این زمینه ها. تقوا در حقیقت حکایت از تحول در سومین ساحت وجودی انسان داره. انسان یک ساحت وجودیش شناخت و آگاهیه که با اسلام این ساحت سیراب میشه و پس از اون این ساحت وجودی که ساحت شناخت و آگاهی و درک ذهنی است، نوبت به ساحت دوم که گرایش و احساس انسانه میرسه که وقتی اون باورها، اون نوع نگاه به احساس وارد شد و اون رو در خود گرفت، ایمان محقق شد. ساحت سوم و مرحله سوم یا به تعبیر دیگه لایه سوم وجودی انسان تحول در رفتار اوست. تحول در رفتار در کلمات دینی با تقوا، تعبیر تقوا ازش یاد شده. هم میشه گفت تقوا، هم میشه گفت اطاعت. تعابیر دیگری هم میشه گفت که این تعابیر مختلف از یک حقیقت حکایت میکنه. تحول در مرحله عمل و رفتار آدم. خیلی از اوقات هست میبینید ما آگاهی های زیادی داریم، اطلاعات وسیعی داریم، ولی این اطلاعات وسیع حتی راجع به مسائلی که مستقیماً به زندگیمون مربوطه تأثیری رو رفتار ما نمیگذاره. یادم با آقای دکتری همراه بودیم، کلی از مضرات خوردن مایعات سرد هنگام افطار بحث بود. موقع افطار که شد 3 لیوان آب یخ برداشت خورد. گفتیم آخه این چی بود؟ گفت خواستم پدر این معده رو در بیارم، به در سوخته، خیلی از صبح من اذیت کرد. گاهی میبینید خیلی بلدیم ولی رو احساسمون اثری نمیگذاره. گاهی میبینید حتی رو احساسمون اثر گذاشته. میگیم خدا رو دوست داریم، میگیم معنویات رو دوست داریم، شعر حافظ میخونیم، ترانه میخونیم، حس میگیریم، حال میکنیم، زیارت میریم، ولی به وادی عمل که میرسه لنگ میزنیم. گویی این وادی گرایش و احساس ربطی به حوزه عمل نداره. با حافظ میشه حال کرد، ولی خب یه خورده با امام سجاد و حضرت علی سخته. یعنی میخونی احساس میکنی همین یه چیزایی تو هوا میاد خیلی شیرینه، ولی این یکی ها میاد رو زمین دست و پاگیر میشه. قصه تقوا قصه درختی است که ریشه دارتر از این حرف های احساسیه. اصلا اون باور، اون فکر، اون دید از اول خودش مرتبط با زندگی بوده، اصلا برای زندگی شکل گرفته، برای چگونه زیستن به اسلام رسیده بودم. خب طبیعیه به تدریج به کجا برسه؟ حالا به وادی رفتار برسه و عمل بخواد. اگر به خاطرتون باشه در خود آیه 14 سوره حجرات که براتون خوندم، بعد از این که طرف به اسلام رسیده بود از اون میخواست که چه بکنه؟ اطاعت کنه. یعنی دقت میکنید عمل کردن نمانده بود برای روز مبادا بعد از اینکه دوره‌های معاشقه با پروردگار طی شده باشه. نه، همین که احتمال میدادی میتونستی راه بیفتی. حالا که اسلام آوردی که هیچ، باید راه بیفتی. مگر انسان برای گزینش مسیرش، انتخاب حرکتش، دیگه چیزی بیش از علم و آگاهی توقع داره؟ اگه علم و آگاهی آمد عمل هست، منتها وصول به مرتبه معنوی تقوا و رسیدن به این مقام، یعنی یه حالت مدام، یعنی یه وضعیت ثابت و پایدار، این لازمش عبور از دو مرحله است. یکی اسلامه که ذهن و نگاه دوچار تحول شده باشه، و دوم ایمانه که دل و احساس سرشار شده باشه و همراه شده باشه. گام سوم اینه که حالا دغدغه اصلی فرد این میشه که چه؟ که چگونه اون چه میفهمیده رو تو فضای عمل و رفتارش متجلی کنه. پس در حقیقت تقوا ادامه طبیعی ایمان هست. تو خیلی از آیات قرآن میبینید اینجور خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسایی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید. چرا؟ چون نتیجه طبیعی اون باورها و اون گرایشها و اون احساسها و اون شناختها اینه که حالا بیاید به وادیه رفتار و عمل. تقوا از حیث زبان عربی به معنای رفتاری است که انسان برای اینکه دغدغه و نگرانی از یه سلسله آسیب‌ها داره انجام میده. مثلا در ماشین به این ترمز ماشین میگن وقایه، یعنی چیزی که آدم رو حفظ میکنه از آسیب و برخورد با اشیاء دیگه. تقوا از همون ریشه است و به معنی انجام رفتاری است که آدم رو از هر نوع آسیبی، از آسیب‌هایی که تو مرحله‌های قبل شناخته، حفظ کنه. این یه نوع تعبیره. یه نوع تعبیر دیگه بهش میشه گفت اطاعت، یعنی پذیرایی و پذیرش نسبت به دستور پروردگار. ولی این دوتا در حقیقت یه چیزه، از دو زاویه بهش نگاه میکنیم. اگر از این زاویه نگاه کنیم که دغدغه اهل تقوا چیه، خب میشه تقوا، چون دغدغش اینه که جوری زندگی کنه که کمترین آسیب رو ببینه، جوری زندگی کنه که بیشترین بهره رو ببره. و این دغدغه و این ترس و نگرانیه که او رو به این رفتار رسونده. ولی از زاویه دیگه، یعنی زاویه رابطه او با پروردگارش، اگر نگاه کنید بهش میگید اطاعت. چرا؟ چون برای اینکه اون آسیب‌ها رو نبینه به دستور پروردگار عمل میکنه تا مسون بمونه. اولین سوالی که معمولا اینجا مطرح میشه اینه که این فاصله، فاصله میان ایمان و تقوا چگونه طی میشه. نکته‌ای که قبلا گفتم اینجا هم تکرار میکنیم، این رو بدونید به طور طبیعی این تحول از ایمان باید به تقوا برسه، و الا اگر نرسید اون مرحله قبلی هم آروم آروم خشک میشه، اون مرحله قبلی هم از دست میره. چون به طور طبیعی چیزی که فهمیدیم و احساسمونم همراهش شد طبیعیه که دنبالش عمل بیاد، و اگر عمل نیامد آرام آرام خود اون ایمان هم از دست میره و حتی اون شناخت ها هم مورد تردید قرار میگیره. کم نبودند کسانی که علت اصلی کفر و انکارشون چی بوده؟ بیعملی بوده. انسان خصوصیتش اینه که همیشه سعی میکنه یه تطابقی بین ذهنیت، احساس و رفتارش ایجاد کنه. آدمی که زد به وادی بیعملی و از اون چی که یافته بود استفاده نکرد، مکانیسم طبیعی ما اینه یواش یواش میفتیم به توجیه بیعملی، یواش یواش منطق میتراشیم. برای چی؟ برای عمل نکردن هامون. آروم آروم اون چیزی که اصلش بیارزگی بود، اصلش دنیا طلبی بود، تزیین میشه، مستدل میشه، حتی جایگزین میشه جای باورها و اعتقادها و شناختها. آروم آروم آدم چیزایی که میفهمیدرم دیگه نمیفهمه، و آروم آروم آدم چیزایی رو باور میکنه که هیچ پایه و اساسی نداره. این مکانیسم طبیعی در انسان هست که بین اینها تطابق ایجاد میکنه. اگر به امن راه نیافت آروم آروم قبلی ها هم تخریب میشه. این تقوا پس میوه همون سیره، اما با کارهایی میشه این رو تقویت کرد. شما اگر قرآن رو مرور کنید بسیاری از موارد میبینید قرآن بعد از توضیحاتی، بعد از تصویرسازی هایی، بعد از توصیه هایی از ما میپرسه افلا تتقون. حالا اینایی که گفتم، همه این توضیحاتی که دادم، همه توصیه هایی که کردم، حالا به این فکر نمیفتید که تقوا پیشه کنید؟ این نوع بیانات قرآنی همگی به نحوی زمینه ها و عوامل شکلگیری تقوا رو به ما توضیح میده. یه لیست مفصلی داره که من حالا چند موردش رو میگم که تو اون فضا قرار بگیریم. مثلا در قرآن میخوانید که ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو الدین و واسبا. میگه که خدا به ما میگه که اونی که تو آسمون و آسمان هاست و اونی که تو زمینه، همش مال اوست و دین محکم و استوار هم مال اوست. آیا از کس دیگری جزو تقوا پیشه میکنید؟ ببینید ظرافت بیان رو دقت کنید، به چی استناد میکنه؟ میگه خب شما دو راه دارید، یه راه اینه که دنبال حرف دیگران بیفتید، به چیزی که دیگران به شما امر میکنند و میخواند و تقاضا میکنند عمل کنید، یکی هم درخواستا و تقاضاهای اوست، تقوای اوست. خب این طرف کی قرار داره؟ کسی که آسمان ها و هر آنچه در اون هست و زمین و راه درست زندگی رو اون به شما نشون میده، هم اختیار داره همه عالمه، هم راه درست زندگی رو نشون میده. آیا حالا به خواسته ها، دستورات و تقاضاهای دیگران جواب میدید یا تقوا پیشه میکنید؟ یعنی به دستورات خدا عمل میکنید. این نشون میده که ما اگر توجه کنیم که پشت این دستورات کی نشسته، زمینه عمل کردن به این دستور برامون فراهم میشه. ما وقتی دستور رو میبینیم میگیم آره این مذهبی ها، آخوندات یا میگن که اینو اینجوری انجام بدید، خب آدم انگیزه نداره. ولی وقتی اون طرف که نگاه میکنی احساس میکنی این حرف کسیست، این حرف وجودیست که آسمان و هر آنچه درانه و زمین و هر آنچه برانه و راه درست زندگی همه در اختیار اوست. و حالا این وجود با این همه اقتدار و امکان به من دستوری داده و شکلی از رفتار رو از من میخواد، آیا منطقی نیست که من به اون گونه که او میگه زندگی کنم؟ میبینید یه استدلال کامل، یه بیان تام. یا باز در آیه دیگری میخوانیم من یرزقکم من السماء والارض، کیه که از آسمون و زمین برای شما رزق و روزی میباره؟ میبینید مثلا آفتاب رو جوری گذاشته که این گیاهان رو برویانه، باران رو به گونه ای قرار داده که اینجا برای ما رزق و روزی فراهم کنه، زمین رو به شکلی آماده کرده که درش یک دانه کوچک تبدیل به یک گیاه بزرگ بشه و همه اینها سر هم بشه رزق و روزی ما. این بازی بزرگ رو برای رزق و روزی ما کی چیده؟ او چیده. بعد از اینکه به این توجه میده میگه از خودشون اگر بپرسید، از همینایی که کفر میبرزن، بگی اینا رو کی انجام داده؟ فسیقولون الله، میگه خب خدا کرده دیگه. بعد میپرسه افلا تتقون، میگه خب کسی که همه این بازی رو او چید برای اینکه شما رزق و روزی ببرید، حالا به فرمان و دستور و شیوهی که او میگه زندگی نمی کنید، یعنی از کسی که همه اینها رو برای شما آفریده راهنمایی نمی پذیرید برای زندگی. ببینید اینم بازی استدلال تام و تمامه. ما همه زندگیمون در پی رزق و روزی های مختلف هستیم و همه این رزق و روزی ها رو او فراهم کرده و اگر به فرمان دیگری هم می خواهیم تن بدیم دنبال یه چیزایی هستیم که دستمون برسه. همه ی رزق و روزی ها به دست اوست، چطور به فرمان دیگری می رویم؟ دقت می کنید؟ پس خلاصه بگم، دقت به جلوه های مختلف پروردگار آدم رو به سوی تقوا می کشانه، توجه به قدرت و اقتدار او و مالکیت او بر هستی در آیه قبل و توجه به رزاقیت و رزق رسانی پروردگار در آیه فعلی و جلوه های دیگری که در آیات متعدد هست. شاید بدون اغراق 50-60 آیه تو این زمینه من خودم فهرست کردم که تک تک اینها به زبانهای مختلف ما رو دعوت به تقوا میکنه. از این که ما توجه داشته باشیم او از اوضاع ما با خبره، او میبینه، او همراهه. این خودش مثلا یه شرم و حیایی برای انسان میاره. ما الان اگر یه بچه تو اینجا ما رو نحوه نشستنمونو ببینه، خیلی از خیلی از نشستنها و خیلی از حرف زدنها و خیلی از رفتارهامون رو کنترل میکنیم. در قرآن به ما اشاره میکنه که او میبینه ها، او میدانه ها، او شاهده ها. خود این حضور و این دیدن و این شهادت حالت ما رو عوض میکنه. شما میبینید وقتی خدا میخواد به موسی بگه که برو به سمت فرعون، میخواد دلش رو آرام کنه، میگه برو به سمت اون، انی معکما اسمع و ارا، برو، من هم دارم میشنوم هم دارم میبینم. این طرز بیان برای موسی چه آرامشی میاره؟ او خودش رو در کاخ فرعون تنها نمیبینه، او خودش رو همراه با پروردگار عالم میبینه و تک تک کلماتش رو او میشنوه و وضعیت او رو هم او میبینه. این چه استحکام و آرامشی برای موسی میاره. همینطور برای خود ما حس این که او میبینه، او میشنوه، سمع الله لمن حمده، او میشنوه من دارم حمدش رو میگم، حالت آدم رو تغییر میده. تا اینکه آدم احساس کنه توی جای خالی وایستادیم، مالوش کم که نمیشنوه، هرچی هم میگیم به هیچ جا بر نمیخوره. این حس حضور و شهادت و نگاه و شنیدن اوست که آدم رو به تقوا، به رعایت، به دقت میخونه. یا باز میبینید اشاره میکنه خدا به این که چقدر تو زندگی به ما کمک کرده، چقدر سر بزنگاه‌ها دست ما رو گرفته، چقدر اونجاهایی که خراب کردیم جبران کرده، زمین خوردیم بلند کرده، کم آوردیم همراهی کرده. اینا رو می‌بینید هی اشاره می‌کنه، بعد باز دعوت می‌کنه بیاید به حرف من گوش بدید. تقوا یعنی بیاید به حرف من گوش بدید، اینجوری زندگی کنید. پس میبینیم که با جلوه ها و تصویرهای مختلفی از پروردگار، قرآن تلاش میکنه تا ما رو به سمت تغییر رفتار یعنی تقوا بکشونه. اما فقط این نیست، نه فقط این جلوه‌گری ها هست، بلکه خداوند گاهی با وعده مثبت و این که خدا با اهل تقوا چگونه برخورد خواهد کرد ما رو به سمت تقوا میکشونه. والله ان الله يحب المتقين، خدا اونایی که به این دستورات عمل میکنند رو دوستشون داره. ببینید حس این که واجب الوجود، پروردگار هستی، اون که همه عالم به یک ناز او بنده، آدمای این تیپی رو دوست داره. خود این بسیار جذابه. ما برای اینکه فلان بچه، فلان آقا یا فلان خانوم که حالا چیزی هم نمیدونه و چیزی هم نمیفهمه ما رو دوست داشته باشه، گاهی چقدر آماده ایم، از همه چیمون گاهی میگذریم، همه زندگیمون گاهی میشه یه محبت، یه عشق، یه لبخند. اگر حس کنیم لبخند پروردگار عالم به ماست و احساس کنیم او ما رو دوست داره، این خیلی تصویر مؤثری رو انسان که ان الله يحب المتقين. یا توضیح به ما میده که اونهایی که این مسیر رو بیان منم همراهشونم، ان الله مع الذين اتقوا، خدا همراهشونه. حس این که تو هر صحنه‌ای میری، تو هر معرکه‌ای قرار میگیری، تو هر فشاری وارد میشی، او همراه توست، بسیار آرامش بخشه و دعوت کننده است. حتی بعضی جاهای تصویرهایی هست خیلی با ذهن ما متفاوته. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. قرآن یه تصویری میگه، اگر قرآن نگفته بود آدم جرأت نمی‌کرد این حرف رو بزنه. میگه متقین در بهشت ها و نهرهاند، اون جدا، فی مقعد صدقن، در جایگاهی برابر می نشینند با کی؟ عند ملیک مقتدر. ببینید تو قدیما وقتی تو بارگاه پادشاهی وارد می شدید، جاهای مختلف به آدم می دادن. گاهی دم در پیش رئیس دفتر جا بود، حاجب جوابتو می داد. گاهی اجازه می دادن بری اون تای مجلس اونجا وایسی، از اون دور فرمایشات تو بگی. گاهی می آمدی جلو یه جایی می نشستی. می دونید بالاترین جایگاه کجا بود که خیلی خیلی کم کسی توفیق پیدا می کرد اونجا بشینه؟ کجا بود؟ رو تخت. فی مق، در جایگاهی برابر. مثلا میگن مثلا هارون الرشید وقتی به خدمتش میرسیدن همه رو خب میدید و پاداش میداد، ولی وقتی امام کاظم میامد، امام کاظم رو میآورد پیش خودش مینشوند، یعنی روی تخت پادشاهی خودش مینشوند و اونجا احوال پرسی میکرد. این اوج احترام به یه آدمه. حالا خداوند این هستی میگه اونهایی که متقین، اونهایی که طبق این برنامه زندگی میکنند، کسانی هن که من تو کنار خودم مینشونمشون. روایات ما این رو توضیح میده. میگه خداوند در رابطه با این بنده هاش میگه انا یده الذی یبطش به، من میشم دستش که با اون دست میزنه، من میشم چشمش که با اون چشم میبینه، من میشم اون گوشش که با اون گوش میشنوه. این تصویر، تصویر خیلی دور از ذهن ماست. اینقدر رابطه نزدیک، عمیق، عاطفی میشه که این تو این فضا دعوت به تقوا رخ میده. برخورد با گاهی اون ور سکه نشون میدن، اونهایی که برگشتن شمشیر کشیدن و به هستی میخوان گند بزنن، اونهایی که میفهمند و در برابر راه حق میستن. از صحنه گردانی هایی که راجب عذاب هست، راجب عاقبت اهل معصیت هست، خیلی دیدید توی قرآن تصویرسازی های هولناکی که برای آدم هر بار میتونه اگر حسش رو بگیره مو بر تن انسان راست میکنه. این تصویرها، این توضیحها، این خوندنها و حس گرفتنها آرام آرام آدم رو به سمت عمل هم میکشونه. بی خود نیست که گفتن قرآن که میخوانید شبها کنار آیات عذاب بایستید، خودتون رو تو اون فضا حس کنید. کنار آیات پاداش و بهشت بایستید، خودتون رو تو اون فضا تصویر حس کنید. این تصویرسازی ها، این انس و همراهی با این کلمات که آرام آرام انسان رو از وادی اسلام و ایمان به وادی تقوا و رعایت در عمل هم میکشونه. گاهی هم تصویرهای قرآن خیلی راحت و ساده است. خیلی ساده میپرسه آخرت بهتره یا دنیا؟ خیلی ساده. این طرف 70-80 ساله، با این سطح تأمین نیازهایی که میبینید، میدویم یه عمر تا یه خونه بگیریم، میدویم یه عمر تا ازدواج کنیم، تا بچه بیاد، تا همگی با هم بشن مصیبت آدم، یه عمر میدویم. ولی از اون طرف وعده هایی که اونور میدند، حرفایی که اونور باور کردیم در مرحله اسلام و ایمان، اونها به ما چه تصویری میدن؟ آخرت بهتره یا دنیا؟ خیلی ساده میپرسه ولل آخرت و خیر لکه من الاولا. همین تصویر برای تغییر در رفتار و عمل کافیه. به ما توضیح میده تو خودت رو تو همین 60-70 سال میبینی. عزیزم، تو اولین گامت این دنیاست. تو قرار نیست در واقع بمیری، تو فقط از جایی به جایی منتقل میشی. خب تو این دنیا داری امکانات تو تأمین میکنی، میشه بگی برای اون سمت توشت چیه؟ آذوقت چیه؟ چی با خودت میبری که اونجا آسایش داشته باشی؟ یه تصویر ساده، ان خیر از زاده التقوا. میگه اگه میخوای توشه با خودت ببری، بدون تو این فرصت کم بهترین توشهی که میتونی ببری اینه که اونجوری که اون گفته زندگی کنی. اگر اونجوری که او گفته زندگی کنی، اون طرف اون سو هم تو با توشه، با امکانات، با زاد و راهلهی بیچاره و دست خالی و عریان نخواهی. این هم یه تصویر دیگه که شکلهای مختلفی داره، یا حتی ساده ترین شکلش، و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس تقوا، این داستان لباس تقوا رو در داستان حضرت آدم خوندید، همون داستانی که حالا بعضی میگن سمبولیکه، بعضی میگن واقعیته، ولی واقعیتی سمبولیکه، آیه است. داستان این که آدم تو یه مرحله پوشیدگی رو تجربه میکنه و یه تو یه مرحله عریانی رو، و علت عریان شدن آدم چیه؟ انجام ندادن دستور پروردگار. یعنی به تعبیر دیگه وقتی تقوا رو از دست میده عریان میشه. تقوا رو از دست میده عریان میشه. قرآن در سوره اعراف بعد از تصویر داستان آدم به ما اینجوری میگه: و لباس و تقوا ذالک خیر. تقوا درست مثل یه پوشش عمل میکنه. چطور؟ تقوا یعنی یه دغدغه، یه نگرانی، یه ترس. این رو بدونید، این ترس و دغدغه باعث میشه خیلی از بدیهای آدم آشکار نشه. ساده است. اصلا ببینید، همین تو فضای اجتماعی کافیه، تو بعضی جاها کافیه پلیس، کافیه نیروی انتظامی، کافیه قانون توی شهری دو روز ناپدید بشه. چه اتفاقی میفته؟ خب میبینید فروشگاه ها رو غارت میکنن، همه انتقام های گذشتهشون الان از هم میگیرن. چرا؟ چون اون ترس، اون دغدغه، اون نگرانی رفته. ترس از پروردگار، ترس از آسیب‌هایی که از اعمال خودمون میتونیم ببینیم، تقوا. این ترس پوشش درست میکنه. من خیلی کارا دیگه نمیکنم. خیلی از عیبای من زمینه ظهور پیدا نمیکنه. چرا؟ چون نگرانم. اون نگرانی به مثابه پوشش عمل میکنه. عیب و اورات من، اون چیزایی که نباید دیده بشه هست، ولی دیگه آشکار نمیشه. هست ولی عملی بر اساس اونها شکل نمیگیره. واسه همین تقوا یه لباسه، آدمو عیب‌هاشو میپوشونه، دیگران نمیبینند این تو چه خبر هست. ببینید، یعنی اگه میخوای به زبون خودمون بگیم، میخوای آبروت هم حفظ شه، میخوای عیبات هم دیگران نبینن، میخوای خرابکاریات هم آشکار نشه، تقوا یه پوششه، نمیذاره تو گندهای وجودت در معرض نگاه دیگران قرار بگیره. این دیگه ساده ترین شکل توصیه است برای رعایت تقوا. میبینید که پس شکل‌های متنوعی رو در قرآن شاهدیم برای اینکه انسان رو به این وادی عمل و رفتار برسونن. تازه همه اینهایی که گفتم از این سوه. یعنی چه؟ یعنی تصمیمایی که بنده باید بگیرم و اقدامایی که بنده باید بکنم که به این وادی وارد بشم. اما بخش بزرگ داستان از جای دیگه است، و اون کجاست؟ بازی‌های پروردگار. تو روایات بسیاری می‌بینیم که خدا وعده میده که برای بنده‌هاش امتحان‌ها، ابتلاءات، مصیبت‌های خاصی رو ایجاد می‌کنه تا آدم‌ها درس بگیرن. گاهی درس ایمان، گاهی درس تقوا. قلوب امتحن الله للایمان، یا بعضی روایات للتقوا. یعنی چی؟ این تعبیر یه خورده درشت رو یه خورده راحت تر بگیم. ببینید، ماها خیلی از اوقات نیاز به این داریم که تو معرکه‌ای قرار بگیریم تا ارزش عشق و علاقه و ایمان رو بفهمیم، و اون عشق و علاقه و ایمان در ما تشدید بشه. من باید ببینم رفیقا چه راحت آدم رو جا میذارن. من باید ببینم وقتی به دیگران تکیه میکنم چه راحت زمین میخورم. من باید ببینم وقتی به امید خودم، به امید ذهنم، فکرم، استعدادم را میفتم، با همراهی دوستانم را میفتم، پشتوانه محکمی ندارم. ولی تو راه وقتی میبینم هیچی نداشتم، اومدند و سوار کردند و منو بردند، قدر او رو میفهمم. این بازی بازیه که تو زندگی خدا مکرر با آدم میکنه که نشون بده اونی که ارزش دوستی داره کیه؟ اوست. و اونی که ارزش داره حرفش رو گوش بدیم و پای دستورش بیستیم اوست. این یعنی امتحان الله قلوبهم للایمان، امتحان الله قلوبهم للتقوا. این بازی‌های پروردگاره که با خوشی و تلخی، با گرفتن و دادن، با بردن و زمین زدن به ما آرام آرام هم درس عشق و ایمان می‌آموزه، هم درس رعایت و عمل. و با این بازی‌های پروردگاره که هم عشق مؤمن سرشار میشه و هم رعایت و دقت او در عمل بیشتر. که اگر بخواید در این زمینه هم ببینید، روایات زیبایی هست تحت همین عنوان که خوندم، امتحان الله قلوبهم للتقوا یا امتحان الله قلوبهم للایمان، که فرصت نیست مفصل به اون بپردازم. این وادی عمله. پس از این سه لایه وجودی، لایه سوم رو هم قدری توضیح دادم و قدری از شیوه رسیدن به او گفتم. اما این لایه سوم یعنی عمل، خودش دو ساعت داره. صلواتی مرمد. باز ما مثال عرض کنم راحت تری. گاهی دغدغه من و احساس تکلیف من به اینه که مرد گرفتار، خانم فقیری که دیدم، به نحوی امکانی رو به او برسونم و این رو وظیفه خودم میدونم، این رو امر متعلق به خودم میدونم، این رو تقوا و اطاعت میدونم. خب این در این مرحله اگر من اهل تقوا شده باشم، تلاش میکنم مشکل او رو به نحوی حل کنم. اما اینجا یه چیز تازه میاد وسط. چجوریش گاهی خیلی مهم میشه. داستانی رو فکر میکنم قبل هم واسهتون تعریف کردم، واقعیتیست. دو دوستی بودن که هر دو قصاب بودن، یکی از دنیا رفت و اون دومی که جوان مردی بود نگران شد که این خانواده این قصاب از دنیا رفته کسی رو ندارن، یه زن با یه بچه کم سن و سال، چه کنم که این رفیق از دنیا رفتم خانوادش بمانند. یعنی احساس تکلیف کرد، تقواش به او این دستور رو میداد که این خانواده رو عهده دار بشه. خب چه کرد؟ خب انواع نسخه ها میشه پیچید. شاید خیلی ها بگن خب میرفت اصلا سرپرستی کلن و خانواده رو به عهده میگیره. گاهی اینجوریه. گاهی مثلا حالا یه پولی میبریم یا اینم باشه خدمتون، حالا گرفتار نمونید. ولی میدونید این قصاب هنرمند چه فکری کرد؟ رفت در خونه اون مرحوم، به همسرش گفت خدا رحمت کنه این رفیقمون از من، مثلا فرض کنید به پول امروز این 50 میلیون از من طلب داشت، ولی من ندارم الان اون مبلغ رو خدمتتون بدم. شما بزرگواری کنید برای اینکه منم تو فشار نیفتم، ماهی 500 تومن بیاید از من بگیرید تا من بتونم ادای دین کنم نسبت به. خب اون خانواده هم که دیدن اون مرحوم که جز بدبختی چیزی نذاشته بود، الحمدلله ماهی 500 تومن موند. ازش قبول کردن و هر ماه بچه حالا میرفت قصابی داد و بیداد و بابا پول بابای ما رو دو روز دیر آوردی ریز ریز میدی همش هم از بین بردی، چهار تام قر شنید، ولی یه حقوقی برای این خانواده تعریف کرد بابت طلبی که اصلا هیچی در کار نبود، طلبی نداشت اون مرحوم، گفت گورش کجا بود که کفنش باشه، چیزی نداشت. ولی این جوان مرد شیوهی تعریف کرد و شیوهی پیدا کرد که هم عزت اون خانواده حفظ شه، احساس کنن پول پدر داره تو زندگی خرج میشه و از اون طرف هم یه مستمری ماهیانه داشته باشن. این احسانه. احسان حاج آقا این دروغ از هزار راست بهتره. این دروغ اینو یادتون باشه، در روایات ما میگن حرف سه گونه است: راست، دروغ، اصلاح بین مردم. دروغ حالا یه روزی اگر شد واسهتون توضیح خواهم داد که اینا به یه تعبیر حتی دروغ نیستن، ولی فعلا حالا فرصتش نیست. عرضم این نکته کلیدیه که گاهی نه فقط به خود عمل میاندیشیم، به حسن و زیبایی عمل میاندیشیم، به این میاندیشیم که این کار رو 20 جور میشه کرد، کدام زیباتره، کدام قشنگتره، کدام مؤثرتره. تقوا هست ولی بالاتر از اون احسانه. احسان اینه که تو به این بیاندیشی که بین این گزینه‌های مختلف کدوم رو بر بگزینی و کدام زیباتر و مؤثرتره. در سوره یوسف میخوانیم که انهو من یتقه و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. حضرت یوسف میفرمایند که خطاب به برادران که هر کس تقوا پیشه کند و صبر بورزد خداوند اجر آدمهای محسن رو ضایع نمی کند. این آیه به ما میفهمونه که احسان یعنی داشتن دو ویژگی: یک تقوا، دو صبر ورزیدن. این ویژگی نیازه که آدمی که اهل تقواست، اهل رعایت، اهل دستور، اهل اطاعت، این آدم حالا باید یه چیز دیگه داشته باشه تا به اون مقام احسان برسه و اون صبر ورزیدن. این صبر از یک سو باعث میشه تو معرکه ها و بالا پایین ها که این کشتی تقوا از دستت در نره، چون گاهی آدم خیلی تقوا داره ولی امان از اون روزی که دریا طوفانی بشه. علاوه بر اون این انتخاب بین گزینه ها و زیبایی در نگاه و در سنجیدن و در انتخاب، این لازمش یه صبوری های خاصیه که مال مقام احسانه که از این بیشتر گفتگو خواهم کرد. صلواتی برود اللهم صل علی محمد و آل محمد. شبهای گذشته سعی میکردم که این چه که در قبل از روزه میگم آثارشو در کربلا جستجو کنم، اونهایی که با حسین آمدند، چه از اسلام، چه از ایمان، چه از تقوا و چه از احسان برخوردار بودن. امشب نوبت دیدن جلوه های احسان در صحرای کربلا. البته نگاه ما محدود، دیدمون کند، اطلاعاتمون ضعیفه، ولی جلوه های این رو تو رفتارهای یاران حسین و حسین ابن علی صلی الله علیه و آله میشه یافت. من امشب به مناسبت اینکه شب اول فضل هم هست، سعی کردم بین این مقولات با هم یه پیوندی داشته باشم. شما وقتی به احوالات اصحاب ابا عبدالله نگاه میکنید، میبینید که همه جا چیزی که حاکمه بر این روح‌های بلند چیزی فراتر از ایمان و تقواست. رفتارها همه با سنجش و زیبایی شناسی خاصی انجام میشه. شما تو رفتارهای حبیب ابن مظاهر نگاه کنید، تو رفتارهای عباس ابن علی نگاه میکنید، میبینید اینا فراتر از فضای جنگند، فراتر از مرگند، فراتر از اینن که میخوان بجنگند و فقط از حق دفاع کنند. نه، انگار اینها در یک سالونی نشستند، گویی قرار زیباترین نقاشی رو هر کدام با عملهاشون ترسیم کنند و برای همگان به یادگار بگذارند. نبرد، نبرد محسنانه، نبرد، نبرد محسنانه. اولین جلوه‌ای که من میتونم بهش اشاره کنم رفتار خود حسین ابن علیه با علی اکبر. شما نگاه میکنید هر کسی میاد پیش حسین، مادرش اونجاست، حسین ابن علی میگه خب حالا شما مادرت هست، من به زبان خودم میگم، مادرت هست، حالا شما به او برس، یه خورده صبر کن، به زبون ما حالا یه خورده بشین. ولی فوراً اجازه نمیده معمولاً که برن. اما نوبت به پسر و جگرگوشه خودش میرسه چه میکنه؟ به بیدرنگ اجازه میده. تا علی اکبر میدان میخواد میگه برو. ببینید از یه زاویه دیگه به این عمل نگاه کنید. این مرد دریای عاطفه است. شما وقتی این جوان پشتش رو میکنه وش میره به میدان، میبینید او جگرش میسوزه، آتش گرفته. ولی این جگر آتش گرفته تو مشت اوست، او اسیر دلش نیست. واسه همینه از یه طرف بیدرنگ اذن میده بره، از اون طرف که میره میگه علت دنیا بعد کل افا. خیلی براش بزرگ این جوان، کم نیست کسی رو که داره میده. دنیای عشق حسین نسبت به این جوان، ولی اذن میده. ببینید این زیبایی عمله ها، او باید اذن بده، ولی این که نوبت به جگر گوشه خودم که رسید بیدرنگ اذن میدم، ولی برای دیگران بیشتر حوصله. به این دید خیلی زیباست کار حسین، خیلی مردانه است، خیلی توش مروت هست. این مرد یه عمر بین صفا و مروه و مروت سعی کرده. مروه و مروت بالاتر از واجباته، بالاتر از مستحبات و مکروهاته. مردانه رفتار کردن، مردان رفتار کردن رو تو رفتارهای حسین میتونید یاد بگیرید. شما میایید جلوتر، حالا نوبت به بنی هاشم رسیده، همه اصحاب رفتن. خود این ببینید چقدر زیباست. این ترتیب از کجا آمده؟ اول باید یاران برن، بعد فرزندان و آخر حسین. این زیباییه، این حسن و قشنگی نظم و ترتیبیه که خودشون قائل شدن. اونا قائلن که تا ما هستیم چرا بچه های حسین برن؟ هممون کشته شدیم، بعد نوبت بچه های حسین میرسه. و تا بچه ها هستن کسی به سمت پدر نباید بتونه بیاد. ببینید این اون زیبایی شناسی و اون زیبایی سنجی و اون زیبایی آفرینی که شما تو صحرای کربلا میبینید، اوج احسان. حالا نوبت به عباس و برادرانش. تا حالا نمیدونم به این نکته دقت کردید یا نه، توی این صحرا از یک خونه، از کدام خونه 4 شهید کربلا بیرون آمده؟ از تو هیچ خونه‌ای تا اونجا که من آمار یادمه 4 شهید در حد شهدای کربلا نیست، ولی از خونه ام البنین 4 شهید کربلا است. این 4 برادر خونی که از مادر هم با هم مشترکن، یه عمریه با هم انس دارن. اینو میدونید، حالا اونایی که برادر خدا بهشون داده میدونن، این بچه ها از کوچیکی با هم بزرگ شدن، خصوصا جایی که هم جنسند، هم فکرند، هم رفتارند، عشقشون با هم یکیه، نفرت هاشون با هم یکیه، این برادرها یک پیوند ویژه‌ای با هم دارن. عباس و برادرانش هم همینطورن، بسیار به هم علاقه دارن. اما حالا نوبت شهادت که میرسه، شما باز این جلوه احسان رو تو این مجموعه میبینید. عباس خطاب به برادران میگه که اول شما برید به جنگ. حالا اگر ما باشیم میگیم عجب، خب این چه رفتار برادرانه، یه آدم معمولا چه کار میکنه؟ خودشو جلوتر از برادرش میندازه. عباس میگه نه شما برید. ما تصویر اولیه‌مون اینه که لابد، خب یه بالاخره یه فرصتی میشه، یه چند دقیقه آدم بیشتر میمانه. نه، عباس توضیح میده، میگه من با این اجر بیشتر از خدا میخوام، میخوام مصیبت شما هم به دل من وارد شه. اصلا میبینید، اصلا نگاه او به این صحنه یه نگاهی که ما خیلی دوریم تا بفهمیم. میگه میخوام مصیبت شما به دل من وارد شه و من این مصیبت ها رم کنار همه مصیبت های حسین بکشم و تو این میدان برم. دونه دونه برادرها باید برن جلوی چشم اول فصل، قیمه قیمه بشن، به زمین بریزن و او ببینه این جگرگوشه های خودش و ام البنین به زمین ریختن. او تو اوج کار زیبایی شهادته. اینجوری قشنگتره، اینجوری خداپسندتره، اینجوری زیباتره. این اوج مقام احسانه. شما از عباسی که میگید، این ذره‌ای وابستگی به این دنیا نداره. سالهاست مردند، سالهاست تو این دنیا نیستند، سالهاست از این عالم پر کشیدند، فقط تو این زندان پاشون بنده، اینا آرزوشون رفتنه. ولی تو همون لحظه های آخر هم فقط به شهادت نمی اندیشن، به زیبایی شهادت، به اینکه کدام قشنگ تره، کدام خداپسند تره. حالا یواش یواش پایان کار میرسه و نوبت پرچم داره. همه مثل گلهای زیبای پروردگار تو این صحرا ریختن و عباس مانده و حسین. از اینجا به بعدش رو دیدید، بارها خواندیم، بارها شنید. عباس بدون اذن حرکت نمی کنه. تمام وجودش رفتنه، ولی اول اذن میخواد. تا حسین نگه هیچ جا نمیشه رفت. اذن میخواد از برادر، سئمت من الحیات، برادر دلم از زندگی بیزار شده، خسته شدم، اجازه میدی برم؟ حسین میگه آخه خیمه ها تشنن، اگر میشه برو آب بیار. از اینجا به بعد یه صحنه احسان دیگه میبینید، یه صحنه غریب. عباس با شمشیر به سمت شریعه حمله میکنه، کسی جلودار او نیست. بعد از اینکه همه رو شکافت و به درون شریعه رفت، خب دیگه شنیدید که دست به درون به آب میکنه، آب رو بلند میکنه که به لبهاش نزدیک میکنه. اگر من و شما باشیم میگیم خب این آب که حتما عباس باید بخوره، حتما باید تشنگیشو برطرف کنه تا بهتر بجنگه، تا قویتر مقاومت کنه، تا بهتر در برابر دشمنان حسین بیست. ولی اون اصلا یه جور دیگه فکر میکنه. اون با خودش میگه من سیراب و حسین تشنه. این نگاه، نگاهی حتی از نگاه نعوذ بالله از نگاه علی اکبر زیباتره. اون آب میخواست تا دشمنان رو بزنه. او عباس بالاتر نگاه میکنه، میبینه دشمن که خواهد بود، زیبنده نیست، من سیراب و حسین تشنه. آب رو بر آب میریزه و بیرون میاد از شریعه. دیگه خوندیم یکی این دست رو میزنه از پشت، یکی اون دست رو میزنه، وقتی با صورت به زمین میاد، حسین میاد تا این آخرین دیدار رو با برادر بکنه، اونو بغل میکنه، به سینه میچسبونه. میدونید شیرین ترین کار و حالت برای ابوالفضل الان چیه؟ وقتی برادر رو بغل کرده، اونم برادر رو بغل کنه، ولی آخه اون دستی در بدن نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بس یعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.